بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه صلوات دیگه احسان بفرمایید. کدومه؟ اون هم جلوشه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و المستشهدین بین یدیه انشاءالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب دیگه ما تقریبا ساعت اولو گرفتیم دیگه. هیچ ساعت اولتون رفت. ان شاء الله شروع می‌کنیم تا ببینیم که وسطش استراحت براتون ایجاد میشه یا نه، یا اینکه یه تک تا آخرش بریم. حالا تا دوستانم بیان من یه مقداری این رو برنامه هاشو جفت جور بکنم که سلام علیکم و رحمت الله. اینجا چجوریه؟ بچه ها رو پیج میکنن کلاس که شروع میشه؟ چجوری اطلاع میدن؟ چیه؟ آها یه زحمت میکشین یه لیوان آب برای من بیاری. زحمت خب یکی آیت آفتاب پرست رو یه توضیح مختصری بده که کلیت آیت آفتاب پرست چی بود؟ بله، مثل مدلی که انبیا و ائمه انجام میدادن. خب دیگه مطلب دیگه یه بار دیگه میگی؟ خب و کلیت این که چجوری برای بچه ها اینو جا بندازیم چی ازش یاد داشت کردید یا تو ذهنتون هست؟ هم میریم سر کلاس میگید باید صحبت شخصیت داشته باشیم؟ خب کسی مطلب اضافه تر تو ذهنش هستش؟ خب در مورد اون یکی آیتی که صحبت کردیم چی صدف؟ سنگ رو میگیره. آره یه سنگ رو میگیره تبدیل میکنه. یعنی به مثابه اون سنگی که میره درون صدف تبدیل میشه به مروارید، انسان اون تهدید رو بگیره از وجود خودش که صدف به سنگ ترشح میکنه، تبدیلش میکنه به مروارید، اون هم بتونه اون تهدید رو دست شما درد نکنه، اون هم بتونه اون تهدید رو تبدیل به یک موقعیتی بکنه برای خودش که اون مشکلات و سختیاش رفع بشه. خب این مفید و مختصر مبحث دیروز بود، منتها خب خیلی موسع از این بود که دوستمون گفتن. یه توضیحی هم بدم راجع به اون آیت آفتاب پرست، که آیت آفتاب پرست این بودش که حالا توضیح دادن که آفتاب پرست، خب خصوصیت‌های مختلفی رو ازش برشمردیم که اون قسمت معلوم ما بود، منتها بارزترین خصوصیتش اون بودیش که رنگ عوض میکرد، تغییر رنگ میداد، خودش رو با محیط اطرافش تطبیق میکرد. خب گفتیم ما چون داریم تصمیم سازی به بچه‌ها یاد میدیم و اینکه چجوری بچه ها تصمیم بسازن تا بخوان این رو به عمل تبدیل بکنن و تصمیم گیری بکنن که عمل بکنن بهش، و دارن از بچگی این که چجوری جامعه سازی بکنن رو آموزش میبینن، ما با مدل آفتاب پرست، با مدل روی کرده آیت مدار، آیتی که آفتاب پرست داره، کاری که میکنیم اینه که انسان ها نه تنها تأثیر نپذیرن از محیط اطرافشون، بلکه بتونن تأثیر گذار باشن و رنگ خودشون رو به جامعه بدن، مثل انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام که هیچ وقت به رنگ جامعه در نیومدن، هیچ وقت خودشون رو با محیط به اون شکلی که حالا توش کفر بود، بت پرستی بود، گناهان بود و اینها که تطبیق نکردن، از اون طرف بود. یعنی جامعه خودش رو باید تطبیق میکرد با پیامبر، با ائمه، با انبیا. هوا خوبه؟ خیلی فکر کنم هوا خوبه. یا دیشب دیر خوابیدی؟ گرمه؟ عبایه رو در بیار یه ذره هوای بدنت بهتر بشه. خب عرضم به حضورتون که مبحث امروز خب یه مبحثیه که در ظاهر یه چیز ساده است و یه نکات ساده‌ای داره، آیت‌های به ظاهر ساده ایه، اما در این حال فهمش بسیار دشوار و عمل به اون از فهمش هم دشوارتره. خب از اینجا ما دیگه وارد بحث میشیم. کاش یه بار دیگه یکی از دوستان میرفت نگهبانی رو پیدا میکرد، میگفت یه پیج بکنه دوستان رو. جا من اومدم بودش همین الان که شما داشتید میومدی. یکی از دوستان هم داشت اونجا تلفن صحبت میکرد. بله عجب. خب جور دیگه ای وقت امکان پیدا کردن بچه ها نیست نه؟ بچه ها پخشن آره؟ توی حجره ها و این برانور پخشن؟ حالا آره دست درد نکنه. ممنون. عنوان این جلسه‌مون، ببینید این جلسه سه تا مبحث پشت سر هم داره. یعنی ما توی آیت مداری سه جلسه رو امروز انشاءالله میخواییم بگیم. اولیش عنوان جلسه اینه، ایمان به چی و کی. اون چیزی که دیروز یه مقداریش رو توضیح دادم، امروز خب بحث مستوفاش و بحث مفصلش. شما دیروز کلاس بودین؟ تشریف نداشتین. بحث مصطفا و کامل ترش رو امروز مطرح میکنیم. الان من اینو اول کلاس میگم، بعدا شما توجه کنید ببینید که اینجوری هست یا نه. الان بعضی از دوستان نیستن، بعد میان سر کلاس، از اول کلاس نبودن، نگرفتن بحث رو. بعد ما که میریم جلو، بعدا وقت سوالاتی براشون پیش میاد که وقت بیا و درستش کن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند سال قبل رهبری با دانشجویان توی بجنور یه دیداری داشتن. یه جمله بسیار مهم و بسیار کلیدی رو مطرح کردن که حتی همه جملاتشون کلیدیه، اما حالا این جمله هم یکی از جملات زیربناییه. فرمودن که در درجه اول نیاز تمدن‌سازی اسلامی نوین به ایمان است. اولا چه تمدن‌سازی؟ تمدن‌سازی اسلامی. بعد تمدن کهن هم نه، تمدن نوین. بعد درجه چندم هم نه، درجه اول. چیه؟ ایمانه. خب بنیان تمدن و تمدن سازی و بنیان جامعه و جامعه سازی اینه که فرد باور و ایمانش بنیانش مشخص بشه. یعنی اگر برای تمدن سازی یک بنیان در نظر بگیریم، اینه که فرد اون تمدن و اون جامعه باور و ایمان مشخصی داشته باشن. خب اگه کسی قرار باشه پس تمدن سازی بکنه، اگر بچه ها قرار باشه که جامعه سازی یاد بگیرن، جامعه آینده رو بخوام بسازن، از بچگی بخوایم باهاشون کار بکنیم، باید خب ایمان مشخص داشته باشن. حالا ایمان به چی؟ به همون هفت متعلق ایمان. یکی میتونه زود هفت متعلق ایمان رو بگه؟ چرا؟ منتها نه هشتانی حالا بحث این که الان کدوم کلیه کدوم کلانه کدوم جزئی تره رو نداریم. نه هفت متعلق ایمان. یکی دیگه بگه، یکی دیگه هفت متعلق رو بگه. شما بگو. شما ایمان به پیامبران، خب چهار تا بگو. خدا ملائک. احسن. حالا البته اینا یک ترتیب بندی خاصی داره که حالا اون ترتیب بندی هم خدمتتون عرض میکنم که اساس هم داره این که ترتیب بندی داره و باید این ترتیب بندی رو یاد بگیرید. ببینید همه تلاش 124 هزار پیامبر و 14 معصوم گیر این 7 متعلق بوده. همه زندگیشون گیر این 7 متعلق بوده. یعنی برای اینکه این 7 متعلق رو در جامعه پیاده بکنن تمام زندگیشون رو وقف کردن. شاید هم هر کدومشون چند تا، مثلا بعضی از انبیا بعضی هاشون تونستن 2-3 تا رو تو جامعه جاری و ساری کنن، بعضی هاشون 3-4 تا رو، بعضی هاشون 5-6 تا رو، ولی هیچ وقت این که همه 7 تا باشه که تو جامعه پیاده بشه هیچ وقت نبوده. و نکته اینه که الان ما از کودک رو جوری آشنا بکنیم با این مطالب که بتونن به همه این 7 متعلق در واقع مسلط بشن از کودکی. یه موقع از فرد دیگه شده دانشجو، طلبه، نمیدونم بزرگ شده، رفته بالا دیگه به جوانی رسیده، خب تازه بخواید پایه رو بهش بگی اون دیگه مثلا یه قسمت راه رو رفته، یه سری چیزا برایش ساخته شده، اون زیربناهاش شکل گرفته، بعد تازه شما بخواید ایمانش رو درست بکنید. خب باید این از کودکی شروع بشه. پس همه درد و رنجی که بشر داره میکشه، این همه خونریزی و جنایتی که شبانه روز از صدا و سیما و رسانه ها و جاهای مختلف میبینید، این همه زلزله و سیل و گرفتاری و بلا و مصیبت و همه اینایی که میبینید دارن چه تو جامعه خودمون چه تو جامعه جهانی دست و پا دارن میزنن و تکلیفشون با خودشون مشخص نیستش، روشن نیستش که چند چنده. این معلول فقدان ایمان و از همه مهمتر نشناختن و ندونستن جهتهای ایمانه. یعنی نمیدونن که ایمانشون به چی تعلق میگیره. خیلی موضوع مهمیه. یعنی تقریبا دیگه همونجوری که فرمایش رهبریه در درجه اول این نیاز در تمدن نوین اسلامی ایمان هستش. چطور ما میتونیم کودکان رو که فردا میخوان تمدن سازی و جامعه سازی بکنن بهشون این رو آموزش بدیم، بهشون یاد بدیم؟ ببینید شما طلبه هستید، طلاب خب وظیفه هدایت جامعه به عهده روحانیت جامعه است، به عهده طلبه های جامعه است، به عهده شما هستش. اگر خودتون تو خودتون با خودتون نتونید این 7 متعلق رو تو خودتون نهادینه بکنید و راجع بهش قوی بشید، قاعدتا نمیتونید به اون بچه این رو بدید. وقتی هم که بچه این جهت‌های ایمان رو نداشته باشه، ندونه که جهت ایمان چیه و ایمانش به چی تعلق میگیره، طبیعتاً فردا که بزرگ میشه میخواد جامعه سازی بکنه، تمدن سازی بکنه و چشم‌انداز ما برای رسیدن به تمدن نوین اسلامیه، قاعدتاً نمیتونه خودش رو تطبیق بده، یعنی گیر زندگیش میشه، گیر مشکلاتش میشه. حالا یه بار ایمان به مارکسیسم، تمدن میشه تمدن مارکسیستی مثل شوروی سابق. یه موقع ایمان ایمان لیبرالیستیه، تمدن میشه تمدن لیبرالی مثل آمریکا. یه موقع ایمان ایمان فاشیستیه، تمدن میشه تمدن فاشیستی مثل ایتالیای که زمان موسولینی بود. اینجا هم همینه، ایمان اسلامی به ما تمدن اسلامی میده و تا این درست نباشه قاعدتا ما به تمدن نوین اسلامی نمیرسیم. اصلا غایت تمدن اینه که ما به اینجا برسیم. خب عموماً ما چون استراتژی رو به بچه‌ها آموزش میدیم، شیوه تصمیم ساختن و تصمیم گیری رو به بچه‌ها آموزش میدیم، میبینیم مثلا خانواده‌ها به بچه‌ها 5 تا اصل دین رو یاد میدن، اصول دین رو بچه‌ها بلدن، 10 تا هم فروع دینه اونم یاد میدن عموما. حالا اگه فلسفه بخونید یه اصولی داره، اگه هنر بخونید یه اصولی داره، اگر سیاست بخونید یه اصولی داره، اگه جنگ بخونید یه سری اصول خاص خودشو داره، هر حوزه ای اصول خاص خودشو پس داره. پس در مواجهه با هر پدیده‌ای که همون اول باهاش مواجه میشید، باید اول اون اصولش رو بشناسید و اون اصول رو بدونید چیه. حالا اصول مذهب شیعه اون 5 تا و 2 برابرش فروع مذهب شیعه که به فروع دین مشهوره میشه 15 تا. یه 14 معصوم هم داریم، بعد یه 7 متعلق ایمان داریم کنار اینها که بچه تا 10 سالگی، تا هلوش مثلا 7-8-10 سالگی باید حداقل یه آشنایی مختصری با اسامی اینا داشته باشه، یعنی حداقل بتونه اصول دینشو بگه، بتونه فروع دینشو بگه، حداقل با اسمهای اینها آشنایی داشته باشه. اصول دین هم که میدونید دیگه اصلا تقلید بردار نیست، که اینا رو البته حالا تو مرحله اول نه، تو مراحل بعدی زندگی بچه باید به بچه آموزش داد که جلوتر میره، بچه اول با مختصر اینها آشنا بشه، یه آشنایی مختصری پیدا بکنه تا بعد تو مراحل بعدی سنش که بالاتر میره بهش این چیزها رو یاد بدید که اصول تقلید بردار نیست. سوال آخر، ولی اون چیزی که توی معرفت و ساخت معرفت هر فردی تو جامعه و کلانش رو ببینیم، معرفت سازی جامعه خیلی کاربردی و مؤثر میتونه باشه، 7 متعلق ایمانه. ما چی کار کنیم که بچه ها از اساس و ارکان با 7 متعلق ایمان آشنا بشن و بتونن اینا رو یاد بگیرن؟ مثلا میشه یه مثال زد برای بچه. حالا توی کلاسی توی یه جایی هستید که مثلا پرده داره، به بچه ها مثلا میشه بگید که بچه ها این پرده چند تا گیره داره که میشه آویزون شد. مثلا فرض بکنید که این 7 متعلق رو با 7 تا گیره پرده که پرده بهش آویزونه میشه برای بچه با مثال خیلی جزئی جا انداخت، که خب اگه یکی از این گیره ها وصل نباشه، دیدید دیگه پرده ها اگه یه گیرش ناقص باشه اصلا نقصانش مشخص میشه، اصلا پرده به اون شکل اصولیش که باید وایسه وای نمیسه، آویزونه، ولی درستن. قلاب های ایمان به چی تعلق میگیره؟ و اگه یکی از قلاب ها نباشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، برای بچه باید همیشه توی همه کلاس هایی که میرید، یعنی یکی از حالا روش های آموزشی، باید یک سوالی رو مطرح کنید یا یک نکته‌ای رو مطرح بکنید که بچه به مثابه ماهی که قلاب رو میگیره، اون سوال یا اون نکته‌ای که شما مطرح میکنید بچه بگیره. یعنی جوری بچه باهاش ارتباط برقرار کنه، به فکر بره، شروع کنه فکر کردن بهش، خود این میشه شروع کلاس شما. حالا مثلا در مورد بحث هفت متعلق ایمان میشه اینجوری با این سوال مثلا شروع کرد که بچه ها مؤمن کیه؟ اصلا مؤمن یعنی چی؟ به کی میگن مؤمن؟ اونی که میگی مؤمنه، اون ایمانش به چی تعلق میگیره؟ حالا برای بچه ها لفظ تعلق یه مقداری مغلقه، یه مقداری ممکنه سخت باشه، اما کلیتش رو متوجه میشن. حالا عموما برای بچه های مثلا اول، دوم، سوم، این لفظ تعلق، ایمان به چی تعلق میگیره، یا مثلا بخواید بگید متعلقات ایمان، یه مقداری مغلقه و هنوز ذهنش آشنا نیست. اما خب، ولی برای مثلا بچه های چهارم و پنجم و ششم به بالا دیگه یه مقداری موضوع جا افتاده است. حالا باید لفظها رو هر چی که میشه ساده سازی کرد که برای بچه ها مغلق نباشه. در این حال متعلقات ایمان رو باید به عنوان یک مفهومی که تو ذهنش میکارید، این رو باید استفاده بکنید. متعلقات هفتگانه ایمان، این رو باید تو ذهن بچه بکارید، اما خیلی درگیرش نکنید که حالا مثلا تعلقش چیه. این که مثلا میتونید ساده تر بگید مثلا چه ویژگی هایی، مثلا ایمان چه ویژگی هایی داره، یه نفر ایمانش به چه چیزیه، اینجوری ساده تر براش بیان بکنید. حالا مثلا بچه ها سوال میکنی ازشون جواب مختلفی میدن، جالبه. مثلا بعضی موقع میگم مثلا میگی ایمان به چه چیزیه، به چه ویژگی تعلق میگیره، میگم مثلا مادر پدرمون نماز میخونن، مثلا مادر بزرگ پدر بزرگ که اون عبادت میکنن، نماز میخونن. خیلی شاید نتونن بگن، گرچه حالا بچهای الان اینجوری ان که حداقل چند تا از این متعلقات رو میتونن نام ببرن. یعنی وقتی میگی ایمان به چی تعلق میگیره، مخصوصا تو سنین همون سوم چهارم به بعد، بچه‌ها میتونن یه مقداری از اینها رو بگن، چون قبلا تو اصول دین شنیدن، یه بک‌گراندی دارن تو ذهنشون، یه پیش زمینه ای دارن. حالا از این دست سوالات باید شروع بکنید که اون قلابه بگیره و از نظر ذهنی درگیر بشن، برسن، یعنی انقدر سوال بکنید، با خودشون برید جلو، با بچه ها برید جلو، جوری که بچه ها دیگه به یه جایی کار به مرحله نهایی برسن که دیگه نمیدونن، باید از شما بپرسن. یعنی شما درگیرشون کردین. شما از کجا شروع میکنید؟ از متعلق ایمان به خدا شروع میکنید. یعنی حالا از طریق یه سری از خصوصیات خدا، یه سری از صفات خدا مکس بکنید، سر هر متعلق مکس بکنید، یه مقداری در مورد هر متعلق صحبت بکنید. اول از ایمان به خدا پس شروع کنید. دوم، چیزی که براشون قشنگتره، جذابتره، به قول معروف زیباتره، ایمان به ملائکه است. که حالا توی عربی ملائکه توی و ملک، توی فارسی فرشته. سوم هم ایمان به انبیاه. یعنی تا همینجاش رو یه استوپی بکنید، بعد شروع کنید با بچه ها کار کردن. توی مثلا ایمان به ملائکه اسم بعضی از فرشته ها رو بگید، حضرت جبرئیل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام. خصوصیات هر کدوم از اینا رو تا حدودی که میتونید براشون توضیح بدی. ولی حالا سراغ اسرائیل مثلا نرید برای بچه ها که بخواین جا بندازید. مثلا میشه با زبون بچگونه مفهوم این کرامل کاتبین رو برای بچه جا انداخت. مثلا اینکه دو تا فرشته هستن، یکی سمت چپ یکی سمت راست، یکیشون وظیفش اینه که کارهای بد رو بنویسه، یکیشون وظیفش اینه که کارهای خوب رو، کارهای خوب ما رو مینویسن. بعد از خود بچه ها انبیا رو کمک بگیرید، مثلا آشناشون بکنید با انبیا اولوالعزم، یا ازشون اگه پایشون مثلا چهارم پنجم به بعد، ازشون سوال بکنید که تفاوت مثلا اینایی که این پنجتا پیامبری که اولوالعزمن چه تفاوتی با سایر پیامبران دارن، که خب حالا بعضیاشون یه جوابایی میدن، ممکنه بلد باشن ممکنه نباشن، که شما اونجا براشون جا میندازید که مثلا اینها به دلیل اینکه کتاب دارن متمایزن از سایر انبیا و پیامبران دیگه. ولی این رو براشون باید کامل یعنی درگیرشون بکنید. بچه ها رو هرچی بیشتر ازشون سوال بکنید بخواید، بیشتر گیر میکنن توی بحثتون و بیشتر باهاتون همراه میشن. حالا با یه مثال ساده هم خود لفظ، خود مفهوم پیامبر رو در ضمن مفهوم پستچی میشه به بچه یاد داد. اینکه خداوند مثل پستچی چجوریه که یه سری نامه ها رو میگیره میبره تحویل میده به مردم. پیامبرم اون پیام هایی که باید خدا بهش بده رو خدا بهش میده، اون مسئول اینه که این پیام ها و این نامه ها و این چیزایی که خدا بهش داده رو بیاره بده به مردم، برسونه به مردم، تا اینکه حالا مردم به جای به راه درستی برن، کارهای خوب بکنن. یعنی با زبون بچگونه دیگه، کاملا با زبون بچگونه. خب از اینجا یه مقداری کار سخت میشه. یعنی شما ایمان به آخرت رو وقتی میخواید توضیح بدید که مثلا بهش میگید بعد از اینکه ما مثلا بزرگ شدیم از این دنیا رفتیم، یه آخرتی هست، خدا همه ما رو دوباره زنده میکنه و اونجا بعضی ها که کارهای خوب کردن میرن بهش، بعضی ها که کارهای بد کردن میرن جهنم. ولی با زبون ساده و کوچیک دیگه که بچه ها متوجه بشن. اما خیلی درگیر حساب کتاب و نمیدونم اعمال و اینها فعلا بچه ها رو نمی کنید، چون پیچیده میشه واسه شون قضیه. یه جای دیگه ای که باید خیلی ظرافت و حساسیت نشون بدید بحث ایمان به غیبه. خیلی باید توی این موضوع حساسیت داشته باشه، چون برای بچه ها عموما شبهه میشه و دیگه اون وقت نمیتونید خودتونم از تو اون شبهه بیاین بیرون. یعنی بچه‌ها یه سوالایی میکنن عجیب غریب. مثال ساده بزنید، مثلا الان که شما مثلا توی کلاس نشستید که کوچه و خیابون رو الان اینجا نمیبینید، ولی این که نیستش که کوچه و خیابون وجود نداره، کوچه و خیابون هست ولی شما الان چون توی این کلاسید نمیبینیدش. یا خود مثلا ملائکه، یه جایی یه کسایی هستن که دیده نمیشن ولی هستن، که حالا میشه با مثالهای مختلف این رو هم برای بچه‌ها جا انداخت. و توی آخرین مرحله بحث ایمان به آیت‌های الهیه، که برای بچه‌ها حتما توی توضیح ایمان به آیت‌های الهی باید جا بندازید که منظورمون آیه‌های قرآن نیستا، منظورمون اون آیت‌ها و نشانی‌هاییه که خداوند توی موجودات مختلف، توی گیاهان، توی حیوانات، توی وجود خود انسان گذاشته برای اینکه ما به اون مسیر برسیم. بعد براش توضیح میدید که اینکه اگر از این هفتا متعلق 6 تاشم باشه، حالا مثال همون پرده رو تو ذهنتون باشه یا مثالای دیگه‌ای که میشه بهش فکر کرد و از توش مطلب درآورد، اگه 6 تا از اینا باشه یکیش فقط نباشه، یعنی اون فرد مؤمن نیست، یعنی توی مرتبه ایمان فرد قرار نمیگیره. ایمان زمانی قبوله که همه این هفت مرحله رو انسان بهش ایمان داشته باشه و تو زمینش عمیق شده باشه. دو تا راه دارید برای تدریس متعلقات ایمان. این که همه هفت متعلق رو توی یک روز به بچه آموزش بدید و حالا با اون توضیحاتی که دادم به صورت مختصر هر کدوم رو براش توضیح بدید، بعد چقدر این خسته است. حالا اگر این هنرم دارید که مثلا بعضی از شکل سازی ها و نمیدونم اینها رو انجام بدید با شکل های بچگونه، ببینید حالت رنگارنگ داره، بچه ها خوششون میاد، جذابتره برای بچه ها، این کار رو انجام بدید. بعد یه برگم رنگی همینو مثلا میشه پرینت رنگی گرفت دست تک تک بچه ها داد. ببینید شما دارید پایه و ریشه اعتقادی بچه رو میسازید، دارید پایه باور اون بچه رو میسازید. پس با این توضیحات، یعنی یکی از راه‌ها اینه که همه هفت متعلق رو بگید، یک دونه این برگ رنگی هم دستش باشه، دائم جلو چشش باشه. بعدن دیگه مدام توی جلسات بعد از اینکه مثلا انیمیشن هایی که پخش میکنین، مثل ایکیوسان، مثل شکرستان، مثل پتومت، مثل بتمن، مثل این انیمیشن هایی که مربوط هستش که الان تعداد انیمیشن ها خیلی زیاده، حالا من این ساده هاشو مثال زدم، امروز شکل بروزش هم هستش، و هر کدوم از انیمیشن ها رو که به عنوان کمک آموزشی درس دادید به بخش مربوطه اون قسمت کفر یا ایمانش که رسیدید، این ایمان به هفت متعلق رو بهشون یادآوری بکنید، یعنی یه بار توضیح بدید دیگه. حالا مثلا میرسید به قسمت آیت، فقط آیت رو توضیح بدید، نمیخواد درگیرش بکنید همه رو توضیح بدید. میرسید به مثلا ایمان به خدا، خدا رو فقط واسش توضیح بدید، یعنی هر بار به شکلهای مختلف این رو در تمام طول درسی که دارید به بچه میدید این رو توی مراحل مختلف به یادش بیارید. دومیش اینه که هر کدوم از متعلقات رو یک جلسه مبسوط براش وقت بذارید، یه روز مثلا مخصوص ایمان به خدا، یه روز مخصوص مثلا ایمان به انبیا، یه روز مخصوص ایمان به کتب الهی، که البته احتمالاً روش دوم خیلی حوصله سربره برای بچه، مگر اینکه یک قبلش یه تدریس پروپیمون چیده باشید براش، انیمیشن خاص خودش رو تهیه کرده باشید، اصلا درستون رو بذارید روی مثلا ایمان به خدا، درستون رو بذارید روی ایمان به انبیاء الهی. گفتم اولش هم با یک سوال برای بچه، با یک یا چند تا سوال یا نکته بچه رو براش خط تعلیق ایجاد میکنی، یعنی گیرش میندازید، فکرش رو درگیر میکنی، حالا تو زمینه انبیاء یه جور، تو زمینه ملائکه یه جور، تو زمینه صفات خداوند متعال یه جور و بقیه متعلقات، که بچه کم کم به مرور زمان یک تصوری، یک ایمیجی، یک تصویری از ملائکه تو ذهن شکل بگیره، یک شکلی از ملک تو ذهنش به وجود بیاد. حالا باقی متعلقات هم همش همینطور دیگه. ایمان جاش کجاست؟ تو کجا ایجاد میشه؟ توی قلب انسان جایگاه ایمانه. دیروز همون کارم که میکردیم الان نمیشه. حالا اینا هر کدوم از ستونا، شاید از دور دیده نشه، هر کدوم از ستونا یکی از متعلقات ایمانه. ایمان پس تو قلب فرد ایجاد میشه و تو قلب انسان ها ایجاد میشه. طبق روایات وقتی این ستون ها توی انسان، توی قلب انسان ایجاد میشه، انسان قلبش میشه محل، یعنی روی این ستون ها میشه عرش الرحمن الهی. ببینید توی روایات اینجوری بیان میکنه که ناظر به علم و معرفت خدا، عرش الرحمن روی ستون های ایمان در قلب قرار میگیره. یعنی کسی که علم و معرفت خدا رو میدونه و این هفتا متعلق رو باید بدونه و بهشون ایمان داشته باشه و شکل گرفته باشه تا اینها ستونهایی بشه برای عرش الرحمن الهی، که عرش الرحمن هم جایگاه تخت و سلطنت خداست دیگه. تخت و سلطنت خداوند متعال در عرش الرحمن الهی جای میگیره. اگر تخت سلطنت خدا در اونجا شکل گرفت، طبیعتاً انسان به رستگاری میرسه و غایت تمدن سازی همین رستگاریه دیگه. یعنی ما بتونیم با تمدن نوین اسلامی، میخوای بری بیرون بعد از کلاس، الان این جلسه تموم میشه بعد سوال بپرس بعد میریم جلسه بعد. یعنی انسان وقتی که عمیق بشه توی این نکات، تمدن نوین اسلامی رو میتونه شکل بده و اون زمانه که افراد همه این هفت متعلق رو، یعنی اگر بخواد یک نگاه مطلوبی از تمدن نوین اسلامی رو در نظر بگیرید، زمانیه که افراد متعلقات ایمان، هفت متعلق رو در خودشون شکل دادن، بعد تعمیق بخشیدن، اون رو عمیق کردن، عمق بخشی بهش کردن، اونجا شده محل عرش الرحمن که خداوند متعال در واقع فرد میره که برسه به رستگاری الهی، میرسه به اون کمال الهی که این غایت اون تمدن سازیه که باید شکل بگیره. یه ابواب سبعی توی قرآن نام میبره برای جهنم که خداوند متعال میفرماید که توی جهنم هفتا در وجود داره که بازم نمیشه اینجا متشکرم. حالا هفتا در شکل میگیره که اون ابواب سبعه جهنم در واقع ابوابی هستش که در برابر این هفتا دری که بهش داره و در مقابل هفتا متعلق مطرحه. یعنی جا نه اشتباه اونجاشو گفتم. این هفتا درب جهنم، این ابواب سبعه در مقابل اون هفتا متعلق ایمانه، یعنی به نسبت اون هفتا متعلق ایمانه. حالا عکس تصویرش نمیاد و الان نشون میداره، نمیدونم این دیگه سنگینه پخش نمی کنه. خب که البته این قسمت ابواب سبعه و نمیدونم اینها رو نمیخواد خیلی به بچه ها توضیح بدید و درگیرشون بکنید و اینها، ف فقط همین برای اطلاعات خودتون کفایت میکنه. ما از اینجا به بعد وارد جلسه بعدی میشیم. شما سوالتون رو بپرسید که من نه بچه نباید بپرسه ایمان یعنی چی، شما باید سوال کنی ایمان یعنی چی. نه شما که بری سر کلاس که اون نمیدونه شما چه درسی میخوای بدی، که شما میخوای بری سر کلاس میدونی چه درسی میخوای ارائه بکنی، میری میگی آقا خانوم بچه ها هم دیگه، حالا ممکنه دختر باشم ممکنه پسر باشم، ایمان به چه چیزهایی تعلق میگیره، مؤمن یعنی چی؟ ببینید شما از مرحله پسین این وارد میشی اصلا از اول، برای همین بچه ها عموماً نمیان به این سمت، یعنی این یه زیرکیه که به کار میبرید. ضمن این که اگرم سوال کردن خیلی ساده و مفید و مختصر، خیلی توضیح مختصر میخواد بدید دیگه. این که باور افراد اون چیزی که بهش، حالا این جمله را این کلمه را باز نمیفهمم ولی شما به کار ببرید، یعنی بعدن متوجه میشن کفایت میکنه، نه جملات اشتباه به کار، کلمات اشتباه نذارید جاش. اون باور و اعتقادی که هر فرد داره و بهش تو زندگی باید عمل بکنه، اصطلاحا میگن مثلا ایمان. یه همچین چیزی رو براش بگید که فعلا کارش حل بشه تا بعدن که رفت جلو. جان اینو برای خودتون گفتم. آیه قرآنه. آیه قرآن. گفتم یکی ایمان به خدا رو براش بگید، یکی ایمان به ملائکه رو، یکی ایمان به انبیا رو. یعنی اون بقیه رو خیلی گذری بگذرید ازش، برای بچه‌ای که خیلی پایینن و مثلا برای مهد کودک و نمیدونم دبستان اول دوم سوم اینا چیو حفظ میکنه؟ نه شما که اول نمیگی حفظ بکنم، میگی یاد بگیرم. نه نه دیگه همین بله. البته بچه ها اینا رو نمیگن. آره میرن تو سنین بالاتر این سوال برشون پیش میاد. خب نه، اولا این که پس برای کودکان این سوال پیش نمیاد طبیعتا، وقتی برن سنین بالاتر مخصوصا تازه تو نوجوانی هم وقتی میرن تو دبیرستان و نمیدونم اینا، عموما این سوالات براشون کم کم پیش میاد، چون تا اون موقع خیلی جدی نیست این سوالا براشون اصلا. ولی چیزی که هستش اینه که خب اونجا نکته‌ای که گفته میشه، اولا این مباحث رو اگر بخوایم دنبال بکنیم مباحث تکمیلی داره که در ادامهش حالا بهش میرسیم انشالله، که حالا شاید به بعضیش همین جلسه برسیم. اون مباحث تکمیلی رو هم که مطرح بکنید دیگه فرد تقریبا قانع میشه، چون شما باید یه پکیج دست بچه بدید دیگه، یه مفهومو که من الان این مفهوم متعلقات ایمان رو داشتم توضیح میدادم، خب طبیعیه ممکنه اگه همین یه مفهومو توضیح بدید برای بچه مشکل، برای حالا سن بالاتر مشکل پیش بیاد. اما اینکه همین چیزی که وجود داره در مورد اینکه خداوند بعد از اینکه ما ایمان میاریم، یعنی پارادایم، یعنی اون چارچوب بندی که داریم برای ذهن میچینیم، توی اون قسمتیه که فرد یک ایمان حداقلی داره. یه موقع از فرد هیچی نمیخواد داشته باشه، به هیچی نمیخواد اعتقاد داشته باشه، که نمیشه اصلا، هیچ کسی نداریم به هیچی اعتقاد نداشته باشه. اون کسی هم که به خدا و نمیدونم اینا اعتقادی نداره، به شیطان اعتقاد داره دیگه، بالاخره اعتقاد داره، به کفرش اعتقاد داره. حالا گفتم دیگه، اولش گفتم ایمان، باور به ایمان مارکسیستی میده تمدن مارکسیسم، هر کدوم از ایمانا یه چیزی رو میده. لذا اینکه پس اینجوری نیست، ضمن اینکه توی دین به ما دستور داده شده که بعد از سن بلوغ شما فکر کنید که هیچ دینی ندارید، بذارید کنار همه چیز رو، همه باورها و شناسنامه و همه خودتون برید عمیق بشید، ببینید چیه، واقعیت چیه، چند با خودتون چند. اگر شما منتها اینجا یه نکته وجود داره، اگر شما به عنوان طلبه و حالا همه افرادی که درگیر مباحث ایمان پایه، جامعه سازی و تمدن سازی از منظر اسلام و قرآن هستن، اگر از بچگی و طفولیت برای بچه متعلقات ایمان رو جا بندازید، دیگه وقتی بزرگ بشه اصلا چنین مشکلاتی براش پیش نمیاد. یعنی شما ببینید مشکلی که برای این جور افراد پیش میاد عموما چیه؟ اینه که طرف نه از ایمان، نه از این اصلا جهتهای ایمان رو نمیشناسه، نمیدونه ایمان. من گفتم دیگه الان شما حتی تا بعضی از رؤوس نظام هم، حتی تا بعضی از رؤوس حوزه علمیه هم پیش برید، نمیدونن ایمانشون به چی تعلق میگیره. این چیزی که الان دارم میگم خیلی خلاصه، خدا توفیق داده که حالا شما هم جزء معدود حوزه ها این که این کلاس داره براتون برگزار میشه. مثلا این چیز علما بعضا گفتن تو جامعه جاری و ساری نیست، اصلا مطرح نیست، اصلا توجهی بهش نیست. آیت الله سبحانی فرمودن، آقای مصباح یزدی گفت، آیت الله مصباح یزدی گفتن، آقایون گفتن، منتها اصلا توجه نیست، نه تو خود حوزه علمیه بهش توجهه، نه تو دانشجویان بهش توجهه. تا قبل اینم که من بگم شما میتونستید همین اصول دینی که بلدید رو بگید، ولی از اون به بعد گیر میکردید، طبیعی هم هستش. الان حالا میگم باید جاهای مختلف اینو به محک آزمایش بذارید تا خودتون درگیر بشید، متوجه بشید. که حالا از چند سال پیشه که یه مرکزی تشکیل شده به اسم مرکز اشاعه ایمان، ایمان سنتر دات آی آر. البته سایتش خیلی چند وقتی هستش که به روز رسانی نمیشه، اما اونجا تخصصی، به صورت تخصصی روی همین مبانی متعلقات ایمان کار میشه، که حالا یه دامنه وسیع داره، حالا هم جای طرحش نیستش، ولی کلیتش این شکلیه. یعنی اگه از بچگی برای بچه جا بندازید، اگه بچه بدونه، اگه بچه رو خودش کار بکنه که اینها رو، یعنی شما توضیح بدید براش اول متعلقات ایمان چیه، بعد بخواید این رو عمیقش بکنید که بعد برسونید به این که این مرتبه، مرتبه جاش تو کجای تو قلبه، بعدش هم عرش الرحمن و تخت و سلطنت خدا تو اونجا شکل میگیره و نمیدونم اینا، به صورت خیلی جزئی که بچه بفهمه. همینا رو براش وقتی عمیق بکنید، بچه دیگه وقتی میرسه به سنین دبیرستان، میرسه به سنین دانشجو، اصلا این مشکلاتی که الان تو جامعه میبینید پیش نمیاد براش، نه برای خودش نه برای جامعه. همه اکثر این مشکلاتی که میبینید تو جامعه وجود داره به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه فرد اون ایمان لازم رو نداره دیگه، به خاطر اینکه اون فرد نمیدونه که مثلا جهت ایمانش به چه سمتیه، به چه سویه، متعلق ایمانش چیه. میگم همه این زلزله هایی که هم تو کشور خودمون هست، هم توی خارج از کشور هست، هم سیلایی که میاد، جنایت هایی که میشه، خونریزی هایی که میشه، نهله های مختلفی که درست، همش به خاطر همینه. یعنی اندیشمندان بزرگ توی همین هفت متعلق موندن، همه زندگی انبیا و ائمه توی این هفت متعلق خلاصه میشه و که این هفت تا رو جا مینداختن، یعنی اصلی ترین کارشون این بود که این هفت تا رو جا بندازن. حالا میگم بعضیاشون یکی دو تاشو رسیدن، بعضیاشون سه چهار تاشو، بعضیاشون مثلا تا 5 تا هم 6 تا هم رسید، ولی همه هفت تا رو نتونستن. یعنی کچلی داریم دیگه، الان توی بخش مختلف اینها خیلی جای کار هنوز هستش و کار نشده. حالا خلاصه خدا توفیق داده یه مملکت اسلامی شکل بگیره، یه 40 سال، یعنی چیزی که آرزوی انبیا و ائمه علیهم السلام بوده محقق بشه و ما 40 سال حکومت اسلامی رو تجربه کنیم با همه مشکلاتی که داره و شاید کامل نیست. اما حالا خلاصه به این نحوه. سوال شما چی بود؟
من خواستم
بله بله بله
من خاطر حافظادم قرص کردم در بحث علم که ایشون مطرح کرد کار کرد مغز.
حالا امروز به بحث علم هم اتفاقا میرسیم. خب
بحث کار کرد ذهن و اینا رو کرد من بهشون گفت اینا قطعا ارتباط بین این سلولهای مغزی و این ادراک قوه مدرکه انسان وجود داره، این شکلی توشی، اما این به این معنی نیست که اینا یکی، یعنی اونا در حد یه سری ابزار کار هستن برای ما و اون ایمان یا حقیقت اون علم مجرد، علم وجود مجرد یه مجزایی هست. در مسئله قلب و ایمان هم آدم بله حس میکنه، وقتی آدم مضطرب میشه قلب ضربانش تند میشه، اینا ارتباط وجود داره، اما آیا قلبی که مطرح هستش همین قلب سنوبری که
حالا این هم یه نکته است. یه مبحثی وجود داره، علامه تهرانی رحمت الله علیه یه بحثی رو کردن و بعضی از بزرگان، سرچ بکنید تو اینترنت نقشه انسان در قرآن، یکی از مصیبت‌ها اینه که یعنی یکی از خلأهای جدی که ما کم روش کار کردیم توی دین روی نقشه انسان در قرآنه که غرب به صورت خیلی شدید و به صورت خیلی موسع و وسیع روی نقشه انسان به شیوه های مختلف کار کرده. مثلا یه نمونش نقشه انسان در منظر داروینه، نمیدونم نقشه انسان از منظرهای اندیشمندان مختلفه، از منظر قرآن کم کار شده. حالا جستجو بکنید نقشه انسان در قرآن رو، مباحثش میاد اونجا ببینید. این سازوکار براتون یه مقداری روشن‌تر میشه، منتها ارتباط وجود داره. یعنی جدای، یعنی توی بحث علم و ایمان چیزی جدای از هم نیستن، ما این رو داریم میگیم که غیر قابل تفکیکن. منتها اگر میبینید که امروز یه چیزایی تحت عنوان علم داریم که هیچ ربطی به ایمان نداره، باید توی خود مبادی اون رفت ورود کرد ببینید که اصلا میشه به این گفت علم یا نه. اینم یه نکته. بفهم
ایمان به آیات و ایمان به کتاب رو متوجه نشدم.
ببینید ایمان به آیات اصلا هیچ ربطی به آیه های قرآن و تورات و انجیل و اینها نداره. ایمان به آیات کلیت این درسی که این دوره‌ای که خدمت شما هستیم، آیته، نشانیه. بذارید من ببینم اینجا، فکر کنم که اجازه بدین من اینجا نمیخوام ببینید صریح آیه قرآن اینه و فی الارض آیاتون للموقنین، و در زمین برای یقین کنندگان نشانه هاییست. این آیتی که ما داریم میگیم با آیه قرآن فرق میکنه، با آیه تورات و انجیل متفاوته. و فی انفسکم افلا تبصرون، و در وجود خود شما نیست آیاتیست که برای کسایی که توجه میکنن آیا نمیبینید. حالا توی قرآن با الفاظ مختلفی ایمان به آیت اومده که مثلا خیلی آیه داریم که حالا اینو میگم خودتون دقت بکنید، بعضی از یعنی میگید مثلا اون دوستمون داشت دیروز سوال میکرد که مثلا مبادی این آیت چیه، نمیدونم کجا آوردید. آیت ریشش تو قرآنه. آیه ها مثلا بعضا اینجوری شروع میشن ان فی ذلک لآیه، که اون آیه آیت از یه مطلبی رو بیان میکنه. حالا فعلا تو این قسمت خیلی کم کار شده و این متعلقات ایمان هم برای تدریس شما به بچه ها، به کودکان تو یک مرحله آزمون و خطا هنوز قرار داره دیگه. یعنی تا افراد مختلفی توی سطح کشور، توی سطح، حالا در سطح وسیعش اگر بخوایم ببینیم، توی سطح جهان، حالا فعلا برای تمدن سازی خاص خودمون بگیم، اگر تا وقتی شما نرید با بچه ها کار نکنید، یه سری اشکالای خودتون رو در نیارید، چون یکی از چیزایی که تو تدریس معمولا در میاد اشکالات خود اون مدرسه، یعنی خودتون متوجه میشید که کجا بچه ها فهمیدن، بعد اگه نفهمیدن چجوری بریم دفعه بعدی مثلا اینو تصحیحش بکنیم. یعنی باید یک آزمون و خطایی در طول یه بازه مثلا 20 ساله 30 ساله در نظر بگیرید، باید این انجام بشه، برید سر کلاس ببینید چجوری میتونید این متعلقات ایمان رو بهتر به بچه ها، با چه ابزاری، انیمیشنه، بازیه، چه چیزیه، چه شیوهیه، چه شیوه بیانیه، چه جوریه، باید ژانگولر بازی در بیارید جلو بچه ها، تئاتر بازی بکنید، شعر بخونید، داستان براشون بخونید با ابزار مختلف، چجوری برای بچه ها این هفت متعلق ایمان رو جا بندازید. خب این یه زمانی میبره که شما اول خودتون عمیق بشید توی این هفت متعلق، بعد بتونید روی بچه پیاده بکنید و سازوکارش رو جلو ببرید. شما سوالتون چی بود؟ فرایند تولید ایمان چی میشه؟ ببینید توی انسان دیگه، توی انسان اون فرایند به وسیله یک، شما هر چیزی رو که میخواید بشناسید، مرحله اولش اینه که برید بشناسیدش دیگه، یک شناختی نسبت بهش پیدا بکنید. اصطلاحا میگن نسبت مثلا به فلان موضوع طرف معرفت داره، مثلا حالا ربطی به این بحثمون نداره، ولی مثلا معرفت نفس، شناخت نفس، برای چی؟ خودشناسی، برای خودشناسی. حالا مرحله اول و گام اول برای این تولید توی انسان اینه که شما برید بشناسید یک، خود ایمان چیه؟ دو، جهت ایمان به کدوم سمته، که میشه همین هفت متعلق ایمان. تک تک هفت متعلقات ایمان رو وقتی شناختید، خوب متوجه شدید که چیه، حالا سعی میکنید همون مفاهیمی که فهمیدید رو توی خودتون محقق بکنید و توی عمل، توی زندگی، که خیلی کار دشوار، یعنی دشوارترین کار اینه که آدم فهم کنه اینو، دشوارتر از اون اینه که تو عمل، توی زندگی و کارکردهای زندگیش این رو به کار ببنده. لذا اینکه از طریق این دوتا موضوع شما میتونید به تولید ایمان توی خودتون برسید و به مرور حالا باید این رو به دیگران هم خلاصه بست بدید و به دیگران هم بشناسون. قاعدتا دیگه خیلی موضوع هست، مثلا نیت هست، اون اخلاصه هست، موضوع مختلفی دخیل میشه توی اون مرتبه، منتها اصلش، یعنی اصل اولیش، اون شناخت و شناخت اون جهتها و تعمیقش توی انسانه، وگرنه در کنارش خیلی موضوعهای مختلفی مطرح میشه که حالا باید همین که شما مثلا میگید ایمان به خدا، همین رو که بشناسید. ببینید متعلقات ایمان اینجوریه که همش با همدیگه ارتباط داره، یعنی گفتم دیگه مثلا اگه 6 تاش رو داشته باشید یکیش رو نداشته باشید اصلا ایمان انگار ندارید. اینا وقتی با هم مچ میشه و البته با هم هم همافزایی داره، مثلا شما میخواید روی ایمان به خدا کار بکنید، طبیعتاً به ایمان به آخرت، ایمان به آیات‌های الهی، ایمان به غیب، ایمان به امر، به همه اینا میرسید، هر کدومش همین خاصیت رو داره. لذا اینکه وقتی آدم عمیق بشه طبیعتاً باید یک سری کارها رو توی روند زندگیش پیاده بکنه که خود اون پیاده کردنه همه اون سازوکارهای اخلاص و نمیدونم قبل همشون نیت و بعد اخلاص و بعد اینکه تقوا پیشه بکنی و نمیدونم همه اینا به تبع اونها میاد. برای همین اصل رو خود اینها در نظر بگیرید و معرفت و عمق بخشی و همینها. سوال دیگه بریم بحث بعدی. خسته شدی؟ شما که از اول خسته بودی اصلا. شما بفهمین سوالتونو. آه دوستان خسته شدن؟ خسته شدید بچه ها؟ خسته شدید؟ خب باشه. یه برای اینکه وقت محدوده یه 10 دقیقه 10 دقیقه 10 دقیقه سرعت کنید، انصافا سر 10 دقیقه سر کلاس بشین. اللهم صل علی محمد و آله.